آقای پیوندی، پس از اعتراضات اخیر، سعید معیدفر، جامعه شناس و مشاور اجتماعی وزیر مسکن و شهرسازی، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت که ماهیت این اعتراضات با اعتراضات سال 88 و 96 تفاوت داشت و ما با لشکر بیکاران، گرسنگان و محذوفین مواجهیم که قطعا در آینده نزدیک به شهرهای بزرگ یا به کلان شهرها هجوم خواهند آورد و دست به غارت خواهند زد. سیاستمداران ما ممکن است بتوانند با برخوردهای امنیتی اوضاع را آرام کنند، اما در واقع این لشکر گرسنگان چنان قدرتی خواهد داشت که هیچ کس جلودار آنها نخواهد بود. آیا به نظر شما تشبیه تظاهر کنندگانی که از طبقات محروم جامعه هستند به لشکر گرسنگان و پیشبینی غارت اغراق‌آمیز و شاید تحقیرآمیز نیست؟ و آیا طبقه متوسط در این تظاهرات جایی نداشت؟
البته حرف‌های ایشون رو باید در چارچوب یه تحلیل جامعه شناسانه دید و شما در فرانسه هم از اصطلاحاتی مانند برای مثال شورش‌های نان استفاده می‌کنن برای اینکه توضیح بدن در حقیقت دلایل یک اعتراض اجتماعی یا حرکت‌های اجتماعی خودجوش و ناگهانی که توسط گروه‌های تهی‌دست جامعه انجام میشه. شاید در واقع کلماتی که به کار میبره ایشون یه مقدار در واقع این پرسشی که شما مطرح میکنید و مسائلی که درش هست رو به میان بکشه، ولی اصل داستان در صحبت ایشون واقعی است. یعنی در حرکت‌های اعتراضی که ما شاهدش بودیم در چند هفته گذشته، برخلاف حرکت‌های گذشته، محلاتی بیشتر در معرض این نوع حرکات بودند که محلاتی مربوط به تهی‌دستان میشن، چون در ایران این تفکیک جغرافیایی طبقاتی بسیار پررنگ هست. در اروپا این تفکیک بسیار ضعیف‌تره، با اینکه وجود داره، ولی در واقع اینا اختلاط طبقاتی یا اختلاط اجتماعی در محلات در شهرهای اروپا زیادتر دیده میشه. در ایران این به صورت بیشتر تفکیک و در واقع یه نوع تبعیض جغرافیایی در اومده. اما همزمان در حقیقت وقتی به اوضاع ایران در 15-20 سال گذشته برگردیم، میبینیم که اتفاقی که از نظر اجتماعی افتاده به خاطر مشکلات اجتماعی، بالا رفتن قیمت‌ها و پایین آمدن قدرت خرید خانواده‌ها، عملاً ما به تدریج در ایران گروه‌های اجتماعی رشد کردند که شاید هم در گذشته متعلق به طبقه متوسط بودن، ولی الان به خاطر همه مشکلات سال‌های گذشته به تدریج رانده شدن به گروه‌های پایین‌تر طبقه متوسط و گروه‌های تهی‌دست جامعه. و این یه تحول مهمی است که در کارهای جامعه شناسی در ایران در 15-20 سال پیش میشه دید. این هشدارها و این اخطارها در مورد خطرات سیاسی چنین تحول اجتماعی، یعنی تهی‌دست موندن بخش مهمی از جامعه و رانده شدن بخشی از طبقه متوسط گذشته به سوی این گروه های تهی‌دست، یه در واقع نیروی اجتماعی به وجود میاره که به خاطر مشکلاتی که داره میتونه دست به حرکات اجتماعی تند بزنه. و این در واقع موضوع جدیدی نیست و بارها در گذشته در حداقل تحقیقات و ادبیات جامعه شناسانه در ایران مطرح شده، تکرار شده و ایشون حرف جدیدی در این حوزه به نظر من نمیزنه. اما آخرین نکته ای که باید بگم در پاسخ به سوال شما اینه که در حقیقت طبقات متوسط در این تظاهرات حضور پررنگی مثل سالهای برای مثال 88 نداشتن. اونجا خواستها سیاسی بودن و اون خواستها بیشتر مسائل طبقه متوسط هستند در وهله اول، یعنی یک جامعه باز، شفاف، دموکراسی و اینی که احترام گذاشته به حقوق شهروندان. اینا خواستایی هستن که به طور عمده و در وهله اول توسط طبقات متوسط در همه جای دنیا مطرح میشن و در واقع مسئله و معضل طبقات تهی‌دست پیش از هر چیزی حقیقت مشکلات اقتصادی است، پیش از اینکه برای مثال مسائل دموکراتیک در جامعه یا جامعه مدنی باشه. این شناخته شده است. اما همزمان یه اتفاق دیگه‌ای که در جامعه ایران و خیلی از کشورها دیگه افتاده اینه که این تمایل به زیستن به گونه طبقه متوسط هم به یک مطالبه مهم تبدیل شده. یعنی در این جوامع افرادی میتونن متعلق باشن به گروه‌های تهی‌دست، ولی به خاطر همه تحولات اجتماعی به خصوص در حوزه رسانه‌ها و نوع رابطه‌ای که امروز مردم با دنیا و با کشور خودشون دارن، این میل زیستن به گونه دیگر، به گونه بهتر، به گونه انسانی‌تر، میل دسترسی به امکاناتی که شاید گروه‌های متوسط و بالا بهش برخوردارن از جامعه، در میان همه گروه‌های اجتماعی به وجود اومده. بنابراین صرف نظر از اینکه افراد چه موقعیتی داشته باشن یا چه درآمدی داشته باشن، مطالبات اجتماعی نزدیک به همدیگه دارن برای برخورداری از زندگی بهتر، از حرمت انسانی، از در واقع شرایطی که امروز در جامعه قرن 21 هر شهروند در دنیا میتونه در واقع انتظارش رو داشته باشه و خواستش رو مطرح بکنه.
آقای پیوندی، ما وقتی که برخی از عکس‌هایی رو که از کشته شدگان در تظاهرات اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نگاه می‌کنیم، به نظر نمیاد که اونها برخواسته از طبقات محروم جامعه باشند. ظاهرشون کاملا نشون میده که لااقل متعلق به طبقه متوسط بودن.
اگه ما به طور عمده این تظاهرات رو با تظاهرات سال 88 مقایسه بکنیم، میبینیم که در تظاهرات سال 88 بخشی از گروه های طبقات تهی‌دست هم در این تظاهرات شرکت میکردن، برای اینکه خواست جامعه مدنی، احترام به شهروند و دموکراسی فقط محدود نمیشد به صورت انحصاری به طبقه متوسط، بلکه گروهایی هم از جوان‌ها به خصوص از گروه‌های تهی‌دست جامعه شرکت می‌کردن. الان هم در این حرکات یکی از مسائلی که به هر حال بود و هست، هنوز هم در جامعه وجود داره، اینه که طبقات متوسط جامعه هم به شدت ناراضی هستند. نه تنها اون فشار در واقع ناشی از مشکلات اقتصادی رو تحمل میکنن، بلکه تحقیر زندگی در یه جامعه‌ای که به حقوقشون احترام نمیذاره، به دموکراسی احترام نمیذاره، آمرانه هست، همه اون چیزهایی که برای جامعه شهری امروز ایران غیر قابل قبوله، اینا رو هم گروه های متوسط هم زندگی میکنن و در نتیجه دست کم بخشی از گروه های طبقه متوسط به میدان اومدن. در اون محلات هم نارضایتی بود و اونها شاید در نوع اعتراضاتی که مطرح میکردن یا نوع مشارکتی که در این جنبش داشتن خب متفاوت بودن، ولی به هر حال به این گونه نبود که این اعتراضات فقط محدود بشه به گروه های تهی‌دست جامعه. من گفتم نقطه شروع خیلی از این حرکات در مناطق تهی‌دست و حاشیه شهرها بود، نقطه شروع این جنبش ها، ولی بعد در واقع خیلی از جوانهای ناراضی، خیلی از گروه های دیگه ناراضی به میدان آمدن و این از همدردی وسیع جامعه هم برخوردار بودن. یعنی تقریبا میشه گفت بخش اصلی طبقه متوسط، حتی طبقات مرفه، با نگاه مثبت و به گونه همدردانه در کنار این افراد بودن و خیلی هاشون هم به میدان آمدن و دیده شدن برخی از کشته شدگان حوادث اخیر که از طبقه متوسط هستند یا تحصیل کردگان جامعه هستند، اینها نشون میده که در حقیقت یه نوع همگرایی در این حرکت به وجود اومده. ضمن اینی که امروز حدود 40% فارغ التحصیلان آموزش عالی در ایران بیکار هستند و اینا به هر طبقه متعلق باشن در واقع به طور پتانسیل میتونن به میدون بیان، برای اینکه رفتن به دانشگاه و داشتن مدرک دانشگاهی هیچ کمکی به راه یافتن اونها به بازار کار و استقلال اقتصادی و برخورداری از زندگی شایسته یک جوانی که مدرک دانشگاهی داره در مورد اونها صد نمیکنه.
از طرفی مدیر عامل انجمن حمایت از کودکان فرشید یزدانی به تازگی در سالروز تصویب کنوانسیون جهانی حقوق کودک در مصاحبه با ایلنا گفت بر اساس آمار حدود 1 میلیون کودک در ایران از تحصیل محرومند و در نقطه مقابل کودکانی که در مدارسی با شهریه 100 میلیون تومانی تحصیل می کنند، کودکانی هستند که در ساختمان‌های خشتی و یا بر روی حصیر درس می خوانند. فرشید یزدانی، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان، گفت که این مسئله احساس نودوستی را در کودکان ضعیف می کند. کودکی که در مدرسه درس می خواند که 100 میلیون در سال شهریه می گیرد، فاصله زیادی با دیگر کودکان خواهد داشت و از سوی دیگر خشمی که کودک فقیر نسبت به کودکان ثروتمند دارد، موجب تمایز و تعارض اجتماعی می شود. آقای پیوندی، آیا این احساسی که مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان ازش صحبت کرده، اگر وجود داشته باشه، احساس خشم یا احساس حسرت و غبطه یا احساس حسرتی که ممکنه به خشم مبدل بشه؟
این اون چیزیه که باید تحقیقات میدانی نشون بده. ولی وقتی یه کودکی در سن 5-6 سالگی نمیتونه گوشت بخوره، نمیتونه غذای خوبی داشته باشه، نمیتونه لباس خوبی داشته باشه برای رفتن به مدرسه، حتی نمیتونه لوازم تحریریه خودش رو، لوازمی که برای مدرسه احتیاج داره رو بخره، کودکی که در مدرسه درس میخونه که بخارش آتش میگیره یا امکانات بسیار کمی داره، در مقابل به خاطر این انفجار اطلاعاتی و در واقع ارتباطی که وجود داره در جریان نوع زندگی بقیه قرار میگیره، این حس تبعیض از کودکی میتونه، چرا نمیتونه در یک کودک 5 ساله، 7 ساله یا 10 ساله شروع بشه و حس خیلی بدی باشه که به صورت سرخوردگی و اون وجدان شوربخت اول در بود کودکانه و بعدها وقتی بزرگتر میشه در ابعاد خیلی عمیق‌تر درش به وجود بیاد. من چجوری میشه فکر کرد که یک بچه‌ای نمیتونه همون امکانات ساده‌ای که بقیه دارن رو داشته باشه، برای مثال شکلات بخوره یا همون چیزهایی که بقیه به طور عادی در روزمره استفاده میکنن در زندگی، لفظ متحریر یا بقیه چیزهای رفاهی که دارن، امکانات ورزشی که دارن، امکانات زندگی که دارن، و او فقط در رویای خودش میتونه به اینا دسترسی پیدا بکنه. این بچه ها حتما از نظر روانی بچه هایی نخواهند بود که با جامعهشون یه روابط مثبت داشته باشن و با یه نگاه در واقع مثبتی به جامعه خودشون نگاه بکنن. اونها با همین سرخوردگی و همین کینه میتونن بزرگ بشن و اینا زخمهای جامعه است که متاسفانه کسی بهشون توجه نمیکنه و میتونه به اشکال مختلف سرخوردگی، گوشه‌گیری، بیماری روانی یا اشکال طغیانی به خودش بگیره و جامعه ما به نظر من در این حوزه بسیار بسیار زمینه مساعدی داره. باید بگم که تحلیل ایشون از در واقع وضعیتی که پیشرفت در 20 سال گذشته در مورد کودکان در بود کیفیش دقیق و میشه گفتش که منطبق بر واقعیات ایرانه، اما در بود کمی ایشان در واقع بسیار دست کم گرفتن و آماری که از روی سرشماری ها به راحتی میشه پیدا کرد نشون میده که تعداد کودکان بازمانده از تحصیل در ایران بسیار بیشتر از اون چیزی که ایشان مطرح میکنن. یعنی ما اگر در حقیقت معیار را قانون اساسی ایران قرار بدیم، امروز 3.5 میلیون کودک و نوجوان زیر 18 سال پیش از پایان دوره آموزش اجباری مدرسه را ترک میگن و ما بیش از 1 میلیون کودک کار در ایران داریم که دارن کار میکنن، یا 10,000 دختری داریم که قبل از 15 سالگی به جای رفتن به مدرسه به خونه شوهر فرستاده میشن اجبار، و اینها بعضیاشون حتی در سنین کم بیوه شدن یا صاحب بچه شدن یا طلاق گرفته شدن با یه بچه در حالی که کمتر از 15 یا گاهی 18 سال دارن. اینا در حقیقت واقعیت‌های تلخیه که ایشون هم در بود کیفی بهش اشاره کرده. در حقیقت دولت ایران امروز به طور متوسط حدود 3 میلیون تومان برای هر دانش آموز خرج میکنه، یعنی سرانه یه دانش آموز حدود 3 میلیونه، و در حالی که در مدارس غیر انتفاعی و خصوصی بیش از گاه 10، 20 و 30 برابر این مبلغ برای دانش آموز خرج میشه. طبیعیه که ما دو تا آموزش داریم با کیفیت‌های بسیار متفاوت، با فضاهای بسیار متفاوت. کسانی که هیچ وقت آخر دوره تحصیلی اجباری نمیتونن برن، همه اینها اشکال تبعیض روزمره است که بچه‌ها از سنین کم باهاش خو میگیرن و در سنین بالاتر اینا میتونه تبدیل بشه به اشکال مختلف خشم و سرخوردگی و حتی در واقع اون چیزی که در ادبیات جامعه شناسی به رسانتیمان یا احساس کینه در واقع تبدیل میتونه بشه. و این احساس کینه وجودش در جامعه وجدانهای شوربختی رو به وجود میاره که اونها میتونن دست به همه کار بزنن. یک بودش اینه که اون بچه‌هایی که در چنین مدارس گران قیمت و با کیفیت بالا درس خوندن هیچ وقت از اینکه در جامعهشون چی میگذره زیاد باخبر نشن و در زندگی باشن که نتونن هیچ درکی از رنجها و مشکلات بقیه افراد داشته باشن، و در مقابلش کسانی هست که با حسرت میتونن دائما زندگی دیگران رو ببینن و از اینکه جامعه به این شکل بیرحمانه در واقع این تبعیض رو در حق اونا روا میداره دچار این کینه و دچار این سرخوردگی عمیق اجتماعی بشن. اینها چیزهای خوبی و خبرهای جالبی برای یک جامعه نیستن. جامعه میتونه خوشوقت و متعادل باشه که درش در حقیقت همه افراد بتونن با توجه به استعداداشون، با توجه به تواناییاشون، با توجه به شایستگیاشون اون جایگاهی که میتونن در جامعه رو پیدا کنن. درست به همین خاطره که تأمین آموزش همگانی در بسیاری از کشورهای دنیا و همینطور دادن فرصت‌های برابر به همه کودکان و نوجوانان به اصول اساسی و حتی حقوق اساسی کودکان و نوجوانان تبدیل شده. و در ایران با اینکه قانون اساسی ایران در اصل 3 بر این حق تکیه میکنه، ولی 40 ساله که در ایران در واقع بعد از قانون اساسی این حقوق به راحتی زیر پا گذاشته میشه و به خشن‌ترین شکلش زیر پا گذاشته میشه. و ما در حقیقت اگر آموزش را تنها نهادی بدونیم که در اون امکان تصحیح نابرابر یا امکان در حقیقت پیشرفت به همه افراد جامعه داده میشه، این در مورد ایران متاسفانه صدق نمی کنه. یعنی ما در هیچ جای دیگه جامعه نهادی رو نداریم که به یه نسلی که در حال ساختن آینده هست این امکان رو بده که در یه رقابت سالم بر اساس شایستگی و تواناییشون بتونن راه پیشرفت رو طی بکنن. این راه برای عده‌ای در جامعه ایران بازه و برای عده‌ای به کلی مسدود هست و این یک بنبست اجتماعی در جامعه است که میتونه عواقب بسیار ناگواری برای جامعه و زندگی نسل‌های آینده داشته باشه. و این موضوعیه که متاسفانه مسئولین ما بهش کاملا بی‌توجهان و صحبت‌هایی که در مورد واگذاری مدارس به بخش خصوصی از جمله مطرح میشه و یا اینی که در حقیقت یه نوعی در مورد آموزش صحبت میشه که انگار بودجه آموزش، پولی که برای آموزش خرج میشه در واقع جزء مخارج یا سربار در واقع بودجه دولت هست و به آموزش به عنوان سرمایه‌ای برای آینده و نسل‌های آینده نگاه نمیشه، اینا همش ابعاد آسیب‌شناسانه نگاهی است که در جامعه ایران از طرف مسئولین در مورد آموزش و فرصت‌ها و امکاناتی است که برای نسل جوان در نظر گرفته میشه. من فکر میکنم برای اینکه بفهمید که یک جامعه چجوری داره آیندهش رو تدارک میبینه، چجوری به آیندهش نگاه میکنه، اولین چیزی که باش برخورد کنید اینه که بچه‌ها در جامعه چجوری دارن درس میخونن و چجوری دارن این آینده رو تدارک میبینن و عرصه عمومی دولت در واقع جامعه چجوری به نسل جوان کمک میکنه که این آینده رو با امکانات بهتر و به گونه مطلوب و به خصوص از طریق فرصت‌های برابر و عدالت آموزشی تدارک ببینه.
آقای پیوندی، آیا تعبیرهایی مانند تعبیر سعید معیدفر و فرشید یزدانی و نحوه صحبت اونها تصویر گنگ و مبهمی از وجود یک جنگ اعلام نشده طبقاتی در دل جامعه ایران ارائه نمیده؟ انعکاس صحبتهایی مانند صحبتهای این دو فرد در اذهان عمومی چگونه میتونه باشه؟ چه تأثیری بر جامعه میگذاره؟
همه این صحبتها در حقیقت هشدارهایی است برای یه جامعه‌ای که در دل خودش اشکال مختلف نابرابری، تبعیض و ظلم رو پرورش داده و جامعه در موقعیتی قرار داره که گروه‌های بزرگ از اجتماعی این احساس رو به درستی دارن که قربانی هستن و اون امکانات لازم و جامعه در اختیارشون قرار نمیده و جامعه‌ای همراه با تبعیض، سرکوب و در واقع بیتوجه به حقوق انسانی. خب وقتی این وضعیت به طور عینی وجود داره و در ذهنیت آدم هم این میگذره، میشه تصور کرد که در واقع این جامعه بدون تردید آبستن حوادث بسیار ناگواری میتونه باشه اگر به خواستها و اگر به مشکلات توجه نشه. من فکر میکنم بیشترین مسئله‌ای که در هوشدار این افراد و همینطور بقیه ناظران سیاسی باید بهش توجه کرد، این بود انباشته شدن خشم و احساس تبعیض و این کینه است که در جامعه ایران داره هر روز در واقع بزرگتر و بزرگتر میشه، بدون اینکه برای اینها راه حل هایی وجود داشته باشه. و برخورد امنیتی و سرکوب تنها راه حل هایی است که حکومت برای در حقیقت جلوگیری از این امواج نارضایتی داره. حالا نوع بیان میتونه نگران کننده باشه، ولی اصل مسئله باید توجه کرد که سر جاشه. یعنی اصل مسئله این حس تبعیض، حس اینی که در جامعه شما در حاشیه قرار دارید، حس اینی که آینده ای ندارید، و از همه مهمتر این که چیزی برای خوردن وجود نداره، چیزی برای تقسیم کردن در خانه وجود نداره، چیزی برای سیر کردن شکم بچه ها وجود نداره. حالا شما هر اصطلاحی میخواهید، هر نوع برخوردی یا از هر واژه‌ای که استفاده کنید، اینا واقعیت‌های مهم اجتماعی هستن و میتونن به اشکال مختلف تبدیل بشن به اعتراض، شورش، امواجی که میان در شهر و به مغازه ها میرن برای اینکه گرسنه‌ن و میخوان یه چیزی بردارن بخورن. باید به نظر من به اصل صورت مسئله توجه کرد و اگر اصطلاحاتی نابجا به کار برده میشه از اون انتقاد کرد، ولی اصل مطلب نباید فراموش کرد که این زمینه اجتماعی و این زمینه ذهنیتی در جامعه ایران هر روز داره گسترده تر میشه و گروه های جدیدتر رو در بر میگیره.
از شما بسیار سپاسگزارم آقای پیوندی.